رادیو آشنا،
آشنا رادیو،
آشنا رادیو، رادیو آشنا،
صدای امریکا. شنوندگان گرامی سلام، اینجا واشنگتن است. ساعت 11 قبل ظهر به وقت واشنگتن و 7:30 دقیقه شب به وقت کابل. برنامه این ساعت دوم ماه جوزای سال 1394 هجری شمسی، 23 ماه می سال 2015 میلادی را با سرخط اخبار آغاز می کنیم.
کشته شدن ولسوال چارچونی ولایت اوروزگان، مرگ 230 نفر در اثر گرما در هند و تلاش نیروهای عراقی برای عقب زدن گروه دولت اسلامی از ولایت انبار.
بعد از گزارش ها و اخبار در برنامه امشب گفت و شنود یا خبر اتری در مورد زعفران صحبت می شود. آیا زعفران می تواند بدیلی برای کشت کوکنات در افغانستان باشد؟ شما چی فکر می کنید؟ لطفاً سوالات خود را با شماره 0790 010 070 با ما شریک سازید. و حال توجه نوید به مشروع اخبار. نتاقان، ژیلا سمعی و خالد مفتون.
با عرض سلام، ولسوال چارچینوی ولایت اوروزگان امروز صبح در نتیجه انفجار یک ماین جاسازی شده کشته شد. دوست محمد نایاب، سخنگوی سرپرست این ولایت، گفت که محمد اسماعیل اقیار، ولسوال چارچینو، حوالی ساعت 8 صبح امروز زمانی که میخواست به سوی دفتر کارش در منطقه شاشهید در نتیجه برود، در نتیجه انفجار یک ماین کنار سرک کشته شد. به گفته آقای نایاب، یک تن از دوستان آقای حقیار در این رویداد زخمی شده است. نایاب میگوید که اسماعیل حقیار از 2 سال به این طرف به صفت ولسوال چارچینو کار میکرد و در بسیاری از عملیات های ضد طالبان مسلح نیز شرکت کرده بود. این در حالی است که طی چند روز اخیر درگیری های شدید بین نیروهای امنیتی افغانستان و طالبان در 5 ولسوالی به شمول ولسوالی خاص اوروزگان و چارچونی‌های آن ولایت جریان داشت. از جانب دیگر مسئولان قول اردوی 203 تندر میگویند که 34 مخالف مسلح حکومت را در ولایت های غزنی و پکتیا کشتند. عبدالرحیم قلق، سخنگوی این قول اردو، در صحبت با رادیو آزادی گفت که در 24 ساعت گذشته به شمول 4 قماندان طالبان 24 مخالف مسلح دولت را کشتند و افزود که در ولایت های پکتیا و غزنی و نیروهای اردوی ملی نیز تلفات وارد شده است.
مقام ها در این میگویند که از اوسط ماه اپریل تا حال 230 نفر در اثر گرمازدگی در 2 ایالت جنوب شرقی آن کشور تلف شدند. وزیر اعلی ایالت آندرا پرادش میگوید که بیش از 100 نفر در طول یک هفته اخیر در آن ایالت به خاطر گرمی هوا جان دادند. در ایالت تلنگانا نیز از مرگ 130 نفر از تاریخ 5 اپریل تا حال گزارش شده است. درجه حرارت در ساحه کام مام ایالت تلنگانا امروز 48 درجه سانتیگراد می باشد و فقط طی 3 روز اخیر 16 نفر در این ساحه به خاطر گرمی هوا جان باختند. مقام های صحی از مردم خواستند تا در اوسط روز از خانه هایشان بیرون نروند. پیشگویی های وضع جوی نشان می دهد که گرما تا هفته آینده هم ادامه خواهد داشت.
به گفته مقامات عراقی، شبه نظامیان شیعه در کنار نیروهای عراقی عملیات را برای مقابله با جنگجویان دولت اسلامی یا داعش که رمادی مرکز ولایت الانبار را به دست آوردن در شرق آن شهر آغاز کردند. در این عملیات شهر حسیبه در 7 کیلومتری شرق رمادی که یک روز قبل به دست گروه دولت اسلامی افتاده بود آزاد شد. شاهدان عینی میگویند که نیروهای نظامی از پایگاه‌هایشان در شهر ابانیه در 30 کیلومتری رمادی خارج شدند. این در حالی است که گروه دولت اسلامی یا داعش مسئولیت 2 بمبگذاری در مساجد شیعیان در عربستان سعودی و لیبیا را به عهده گرفته است. بمبگذاری اول که در ولایت قذیف عربستان سعودی رخ داد، حداقل 21 نفر را کشته و 81 تن دیگر را زخمی کرد. بمبگذاری دوم در بیرون یک مسجد در صنعا مرکز یمن به وقوع پیوست که در اثر آن 13 نفر زخمی شد.
صدای آمریکا آشنای شما.
ادامه اخبار منطقه و جهان را از رادیو آشنا صدای آمریکا میشنوید. تلویزیون دولتی ایران گزارش میدهد که مقام‌ها در کشور آفریقای جیبوتی یک طیاره حامل مواد کمکی به مهاجرین یمنی را برگشتاندند. بر اساس گزارش‌ها این طیاره دوباره به تهران مواصلت کرده است و مقام‌ها امیدوارند تا اجازه نشست این طیاره را در جیبوتی که میزبان هزاران پناهگزین یمنی است دریافت کنند. گزارش تلویزیون ایران می رساند که جیبوتی در اثر فشار از جانب عربستان سعودی دست به این کار زده است. مقامات در جیبوتی و عربستان در موارد عکس‌العملی از خود نشان ندادند.
مقام ها در مکزیکو می گویند که در جریان درگیری مسلحانه بین پلیس فدرال آن کشور و اعضای گروه قاچاق مواد مخدر در مزرعه‌ای در ایالت میچوآکان 42 نفر کشته شد. این درگیری مسلحانه زمان آغاز شد که نیروهای امنیتی و پلیس در حال بررسی گزارش های مربوط به تهاجم یک گروه مسلح به یک مزرعه بودند. پس از آغاز درگیری مقامات خواستار حمایت زمینی و هوایی برای مقابله با این گروه مسلح شدند. مقامات مکزیکو سال هاست که با قدرتمندترین گروه قاچاق مواد مخدر در این منطقه در حال جنگ هستند. گفته شده کم از کم یک پلیس در میان کشته شدگان است.
مجلس سنای ایالات متحده از تصویب لایحه‌ای که بر ردیابی و جمع‌آوری اطلاعات مربوط به مکالمات تلفنی میلیون‌ها شهروند توسط اداره امنیت ملی آمریکا پایان می‌داد، خودداری کرده است. تفصیل بیشتر از همکارم نسیم محمود عزیزی.
پس از حوادث 11 سپتامبر 2001، لایحه میهن دوستی در آمریکا به تصویب رسید که بر اساس آن اختیارات گسترده و وسیع در اختیار حکومت و سازمان‌های جاسوسی و امنیتی ایالات متحده قرار داده شد. مجلس نمایندگان ایالات متحده چند روز قبل به لغو برنامه ردیابی و جمع‌آوری اطلاعات مربوط به مکالمات تلفنی میلیون‌ها شهروند رأی داد. نمایندگان این مجلس لایحه جدیدی را که آزادی نام دارد جاگزین لایحه میهن دوستی کردند که اول ماه جون منقضی می شود. اما مجلس سنا هم از تایید این لایحه جدید و هم از تمدید قانون سابق خودداری کرده است. قرار است مجلس سنا در 31 ماه می یک بار دیگر روی این موضوع بحث کند. اکنون سناتورهای آمریکایی قرار است 31 ماه می یک روز پیش از انقضای آن تشکیل جلسه بدهند.
ادامه اخبار. رئیس جمهور میانمار با وجود هشدار یک دیپلمات ارشد آمریکایی و فعالین حقوق بشر یک لایحه جنجال برانگیز را امضا کرد که بر اساس آن مادران باید بین تولد فرزندان خود 3 سال فاصله بگذارند. فعالین نگرانند که مبادا از این قانون برای آوردن فشار بر زنان و اقلیت‌های فرقه‌ای و مذهبی استفاده شود. لایحه کنترل نفوذ و ساعت آمد در اثر فشار راهبان افراطی بودایی که اجندای ضد مسلمانان را دارند ماه قبل در پارلمان میانمار یا برمای سابق به تصویب رسید. مسلمانان روهنگایی و اقلیت‌های دیگر در میانمار که اکثر بودایی می باشند در شرایط ناگوار زندگی می کنند و به خدمات صحی دسترسی زیاد ندارند. میزان تولدات در این جامعه بسیار بلند است زیرا به ادویه جلوگیری از بارداری دسترسی ندارند. این لایحه جنبه جزایی نداشته و حکومت می گوید که برای جلوگیری از مرگ و میر نوزادان و مادران تصویب شده است. اما فعالین حقوق بشر می گویند که هدف آن سرکوبی رشد جوامعی است که در آشیه قرار دارند.
و سالمندترین فرد در امریکا امروز 116مین سال روز تولد خود را جشن گرفت. خانم جرالین تالی در 23 ماه می 1899 میلادی در ایالات جنوب شرقی جورجیا متولد شده و با جز در موقع زایمان ایجگاه در شفاخانه بستری نشده است. خانم تالی طول عمر و سلامتی خود را مدیون ایمانش می داند. پایین اخبار از رادیو آشنا صدای امریکا.
رادیو آشنا 7 شام تا 7 صبح 100.5 FM.
شنوندگان عزیز، مشروع اخبار را از رادیو آشنا صدای امریکا شنیدین. قرار است که روز دوشنبه از سربازان کشته شده در جنگ در ایالات متحده یادبود به عمل بیاید. این گزارش است که در مورد از قبل از برگزاری این روز روشنی انداخته میشه. اما نخست توجه شما را به یک گزارش در رابطه با افغانستان جلب میکنیم. ولسی جرگی افغانستان از حکومت افغانستان خواسته است تا متن تفاهم نامه تبادل معلومات استخباراتی میان ریاست عمومی امنیت ملی افغانستان و ISI پاکستان را به شورای ملی بفرستد. اما مقامات افغانستان اکنون میگویند که موارد جنجال برانگیز مسوده تفاهم نامه تعدیل شده و متنی که قبلا امضا شده بود لغو میگردد و در عوض تفاهم نامه جدید با تعدیلات میان رؤسای استخبارات دو کشور امضا خواهد شد. خالد مفتون در زمینه چنین گزارش میدهد.
مجیب رحمان رحیمی سخنگوی رئیس اجرایی حکومت وحدت ملی افغانستان به رادیو آشنا صدای آمریکا گفت که متن تفاهم نامه ای که میان معاون ریاست عمومی امنیت ملی و یکی از مقامات ارشد ISI امضا شده است عملی نخواهد شد. با گفته آقای رحیمی در پیشنویس تفاهم نامه جدید تعدیلات وارد شده که بعداً توسط رؤسای استخبارات دو کشور امضا خواهد شد.
یکی از این بحث‌ها بحث آموزش‌های مشترک نظامی بود، بحث دوم هم مبارزه و جان دادن نیروهای جدایی طلب در سرزمین هر دو کشور و بحث سوم هم مسئله حضور دستگاه‌های استخباراتی دشمن در پاکستان و افغانستان و فعالیت به نفع بدرر یکی از دو کشورا.
در چند روز گذشته موضوع این تفاهم‌نامه در صدر بحث‌های حکومتی، ولسی جرگه و کارشناسان قرار گرفته و شماره از سیاستمداران افغان به شمول آمد کرزی رئیس جمهور پیشین کشور عملی ساختن چنین تفاهم‌نامه را به ضرر افغانستان تلقی می‌کنند. اما آقای رحیمی می‌گوید که شماره از اعضای حکومت قبلی افغانستان تلاش دارند تا دستاورده حکومت وحدت ملی را ناچیز جلوه داده و مانع پیشرفت کارهای این حکومت شوند. عبدالقیوم سجادی عضو ولسی جرگه افغانستان به رادیو آشنا صدای آمریکا گفت که چندین موضوع در متن تفاهم نامه وجود دارد که شورای ملی را واداشت تا خواهان فرستادن متن آن از حکومت شود.
خب ببینید، در اونچه که ما معلومات به دست آوردیم دو سه تا مسئله ای که معمولا یادآوری میشه در که در تفاهم نامه گنجانده شده، یکی بحثی تبادل اطلاعات و معلومات هست. من فکر میکنم که در این ارتباط تا زمانی که یک اعتماد متقابل وجود نداشته باشه تبادل معلومات و اطلاعات نه تنها مفید واقع نمیشه که میتونه مضر باشه. و نکته دیگر این که بحث مبارزه با جدای طلبی و بحث مبارزه با القاعده و داعش و امثال اینا مطرح شده در حالی که برای افغانستان یک معضل بسیار جدی که تاکنون بین افغانستان و پاکستان وجود داشته گروه‌هایی است که به نام طالبان در افغانستان همچنان می‌جنگیدند و دست به اقدامات خرابکارانه علیه حکومت افغانستان و نیروهای ناتو و جامعه بین‌المللی می‌زدند. و نکته سوم هم در ارتباط با تأکیدی که روی ای که دشمن افغانستان دشمن پاکستان است و دشمن پاکستان دشمن افغانستان هست، این با توجه به مناسباتی که افغانستان با هند داره از یک طرف و رقابت هایی که بین هند و پاکستان وجود داره و طرف دیگر، این هم میتونه پرسش برانگیز باشه.
سخنگوی رئیس اجرایی افغانستان میگوید که این تفاهم‌نامه الزامی نیست، فقط گامی است به سوی تنش زدایی میان دو کشور.
طبیعتا ما از تفاهم نامه صحبت میکنیم که ضمانت اجرایی نداره، ولی به عنوان یک آغاز همکاری مشترک میتونه هر دو کشور در رفتن به طرف مبارزه با تهدید مشترک کمک بکنه.
ولی آقای سجادی استدلال میکند تفاهم نامه‌ای که میان افغانستان و پاکستان امضا میگردد دو طرف را ملزم به اقدامات عملی میکند، بنابراین تصویب آن از سوی ولسی جرگه افغانستان حتمی است زیرا به مسائل عمده ملی کشور ارتباط دارد. در جریان سفر اخیر نواز شریف صدر اعظم پاکستان به کابل، یکی از مسائلی که رهبران دو کشور مطرح کردند این بود که دشمن افغانستان دشمن پاکستان است و دشمن افغانستان دشمن پاکستان است. شماره از تحلیلگران میگویند که میان هند و پاکستان دشمنی دیرینه وجود دارد و افغانستان نمیتواند و نباید با هند که میلیاردها دلار در بازسازی افغانستان کمک کرده است خصومت کند. ولی آقای رحیمی میگوید که چنین موضوع در مسوده ذکر نشده است. در پهلوی مسائل جنجال برانگیزی که در متن مسوده ذکر شده است و موجب انتقادهای شدید بالای حکومت گردید، شماره از تحلیلگران سیاسی به این باورند که عکس العمل‌های جدی فعالان، کارشناسان و اعضای ولسی جرگه نسبت به این موضوع بیشتر به پیشینه روابط میان افغانستان و پاکستان برمیگردد. این کارشناسان استدلال میکنند که مقامات پاکستان به خصوص دستگاه استخباراتی آن کشور به تعهداتی که با افغانستان میکند صادق نیست. افزایش حملات طالبان در افغانستان که به گفته تعدادی از کارشناسان از حمایت پاکستان برخوردارند مستاق این ادعا است. ولی مقامات افغان با درک این موضوع استدلال میکنند که حالا روزنه‌ای پیدا شده تا روابط میان دو کشور در آینده بهتر گردد و به باور آنان گزینه بهتر از تنش زدایی میان دو کشور وجود ندارد.
رادیو آزادی در اینترنت، تازه ترین ها را بشنوید، بخوانید و ببینید. azadiradio.com.
باراک اوباما طی سخنرانی هفتوار خود به مناسبت روز یاد بود از کشته شدگان جنگ و فداکاری سربازان آمریکایی یا مموریال دی که با روز دوشنبه مصادف است، خاطر نشان ساخت که این روز تعطیل برای یاد بود و گرامی داشت از آنان است که جانشان را در خدمت به این کشور از دست دادند تا سایر آمریکایی ها بتوانند در صلح و آزادی زندگی بکنند. گزارش خبرنگار صدای آمریکا را از همکار ما رویا زمانی میشنوید.
باراک اوباما رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا در سخنرانی هفتوار خود از آن دست زنان و مردان آمریکایی ملبس با یونیفرم که به خاطر خدمت به کشور جانشان را از دست دادند قدردانی کرد. سخنرانی هفتوار این هفته آقای اوباما به مناسبت از بزرگداشت مموریال دی یا روز یادبود سربازان آمریکایی ایراد شد. امسال این روز برای بار اول پس از ختم نقش محاربوی سربازان آمریکایی در جنگ افغانستان برگزار می شود و قرار است که رئیس جمهور اوباما این روز را با بازدید از قبرستان آرلینگتون که در حومه شهر واشنگتن دی سی موقعیت دارد آغاز کند و به بیشتر از 2200 سرباز آمریکایی که جانشان را در افغانستان از دست دادند و سایر قهرمانانی که در خدمت به این وطن از بین رفتند ادای احترام را به جا آورد.
The holiday is especially meaningful. It's the first Memorial Day since our war ended in Afghanistan.
امسال این رخصتی حائز اهمیت خاص است. این اولین روز یادبود از سربازان آمریکایی یا Memorial Day پس از ختم جنگ ما در افغانستان است.
رئیس جمهور اوباما از چند سربازی که جان خود را در جنگ از دست دادن یادآور شد. او از وات مارتن که در آریزونا بزرگ شده بود و بعد از مکتب به صفوف قوای مسلح آمریکا پیوسته بود یادآوری کرد. آقای اوباما همچنان رمن موری که از جمیکا به این کشور مهاجر شده بود اما احساس وطن دوستی او را وا داشت تا مانند بسیاری از مهاجرین با افتخار در خدمت به این وطن به اردوی این کشور بپیوندند یادآوری کرد. بیشتر از 2000 نظامی آمریکایی از سال 2002 به این سو در افغانستان جان باختند و هزاران تن دیگر جراحت برداشتند. در همین حال رئیس جمهوری ایالات متحده آمریکا همچنان بیان داشت که بزرگداشت از این روز ما را به یاد آن دست زنان و مردان ملبس به یونیفرم می اندازد که در حال حاضر در سراسر جهان ایفای وظیفه می کنند و جانهایشان را به خاطر حفظ دیگران به خطر انداختند.
In Afghanistan, our troops now have a new mission, training and advising Afghan forces.
نیروهای ما در افغانستان ماموریت تازه‌ای را به دوش دارند که عبارت از آموزش و مشوره‌دهی به نیروهای افغان است. جان دوسن اولین آمریکایی است که به صفت یک کارمند صحی نظامی در ماه اپریل سال جاری جان خود را در این ماموریت جدید در افغانستان از دست داد. ما در روز یادبود سربازان آمریکایی به او نیز ادای احترام خواهیم کرد.
مموریال دی یا روز یادبود از سربازان آمریکایی رخصتی عمومی در ایالات متحده آمریکا است. این روز در آخرین دوشنبه ماه می برگزار می شود و به یادبود نیروهای آمریکایی که جان خود را در حفاظت از این کشور از دست می دهند. بسیاری از آمریکایی ها روز یادبود را آغاز غیر رسمی فصل تابستان قلمداد می کنند و برای این تعطیلی 3 روزه آمادگی های ویژه را اتخاذ می کنند.
صدای آمریکا آشنای شما.
رئیس جمهور افغانستان در نشست با مقامات وزارت زراعت گفت که کشورهای همجوار علاقمند زعفران آن کشور هستند و بر ترویج کشت آن تاکید کرد. در برنامه امشب گفت و شنود روی این موضوع صحبت می شود و می پردازیم با آخرین گزارش در این مورد، البته آخرین گزارش این بخش. قرار گزارشات از سوریه، گروه دولت اسلامی اداره آخرین منطقه در سرحد عراق را به دست آورد. در این گزارش خبرنگار صدای آمریکا بر چگونگی ادامه جنگ گروه دولت اسلامی در برابر گروه ائتلاف و قوای حکومتی در جبهات مختلف نظر اندازی کرده که هم آرما ژیلا ناصری تقدیم می دارد.
اکنون اداره کامل شهر پالمیرا در سوریه به دست گروه دولت اسلامی است. این گروه پوسترها و عکس‌های بشار الاسد را از دیوارها و جاهای تولیدات نفت در اطراف شهر دور کردند. نگرانی ها وجود دارد که هدف بعدی گروه دولت اسلامی تخریب این شهر باستانی خواهد بود. ساجن گوهل، مسئول بخش امنیت بین‌المللی در بنیاد آسیا پاسیفیک میگوید تصرف شهر پالمیرا برای استراتژی جنگی گروه دولت اسلامی موفقیت حساب می شود.
آنها مثل این که در کجا مانند کوبانی جنگ را به بسیار زودی از دست خواهند داد و بعد آنها در بخش دیگر از عراق یا سوریه برنامه مشابه را برای گرفتن شهر یا منطقه دیگر عملی می کنند.
گروه دولت اسلامی از کوبانی ماه جنوری با کمک حملات هوایی ائتلاف بیرون رانده شد و انتظار آن می رفت که این شکست نقطه حذف باشد. اما 3 ماه بعد گروه دشت‌افگن موفقیت دوگانه را در پالمیرای سوریه و رمادی عراق جشن گرفتند که در 120 کیلومتری بغداد پایتخت عراق قرار دارد.
از دست دادن رمادی ناکامی بزرگ استراتژیک بود. قدم بعدی برای گروه دولت اسلامی یا داعش حمله بر بغداد خواهد بود. آنها شاید موفق نشوند، اما نکته مهم این است که بغداد را هدف قرار می دهند.
کشورهای غربی به رهبر ایالات متحده از حملات ائتلاف بر علیه پایگاه های گروه داعش در عراق و سوریه حمایت می کنند. واشنگتن میگوید استراتژی پیشرفته را اختیار کرده است.
دره‌های جنگی ما در جستجوی پایگاه‌های داعش هستند و تا وقتی که رمادی دوباره تصرف نشود به این کار ادامه می‌دهند.
اما افضل اشرف از دریافت خدمات متحد شاهی میگوید نبود استراتژی مشترک باعث آن شده که گروه دولت اسلامی جنگجویان را از منطقه و فراتر از منطقه در صفوف خود جذب کند.
هر باری که آنها موفق می شوند مردم بیشتر با آنها می پیوندند. با آن که در اروپا و سایر کشورها بر ادامه جلب و جذب آنها محدودیت های در نظر گرفته شده است، اما هنوز هم آنها موفق می شوند که مردم با آنها بپیوندند.
ساجن گوهل می گوید گروه دولت اسلامی از گروه دهشت‌افغان القاعده متفاوت است و هدف اساسی آن سبقت جستن است. گروه های دهشت‌افغان در پاکستان و نایجیریا تا جایی از داعش پیروی می کنند. تحلیلگران میگویند موفقیت این گروه در میدان جنگ شاید قوی‌تر شدن این گروه را بیشتر ساخته است.
شنوندگان عزیز توجه نمایید به فشرده اخبار. ولسوال چارچینوی ولایت اروزگان امروز صبح در نتیجه انفجار یک ماین جاسازی شده کشته شد. دوست محمد نایاب سخنگوی سرپرستی ولایت گفت که محمد اسماعیل حقیال ولسوال چارچینو حوالی ساعت 8 صبح امروز زمانی که میخواست بسای دفتر کارش برود در منطقه شامشهر در نتیجه انفجار یک ماین کنار سرک کشته شد. با گفته آقای نایاب یک تن از دوستان آقای حقیار در این رویداد زخمی شده است. از جانب دیگر مسئولان قلوردی 203 تندر می گویند که 34 مخالف مسئله حکومت را در ولایت های غزنی و پکتیا کشتند. مقام ها در این می گویند که از اواسط ماه اپریل تا حال 230 نفر در اثر گرمازدگی در دو ایالت جنوب شرق آن کشور تلف شده است. وزیر اعلای ایالت آندراپرادش می گوید که بیش از 100 نفر در طول یک هفته اخیر در آن ایالت به خاطر گرمی هوا جان داده است. در ایالت تلنگانا نیز از مرگ 130 نفر از تاریخ 5 اپریل تا حال گزارش شده است. درجه حرارت در این ساحه امروز 48 درجه می باشد و فقط تا 3 روز اخیر 16 نفر در این ساحه به خاطر گرمی هوا جان باختند. به گفته مقامات عراقی شبه نظامیان شیعه در کنار نیروهای عراقی عملیات را برای مقابله با جنگجویان دولت اسلامی یا داعش که رمادی مرکز ولایت انبار را به دست آوردند در شرق آن شهر آغاز کردند. در این عملیات شهر اسیبه در 7 کیلومتری شرق رمادی که یک روز قبل به دست گروه دولت اسلامی افتاده بود آزاد شد. تلویزیون دولتی ایران گزارش می‌دهد که مقام‌ها در کشور آفریقایی جیبوتی یک طیاره حامل مواد کمکی به مهاجرین یمنی را برگشت دادند. تلویزیون ایران می‌گوید که جیبوتی در اثر فشار از جانب عربستان سعودی دست به این کار زده است. مقام‌ها در مکزیکو می‌گویند که در جریان درگیری مسلحانه بین پلیس فدرال آن کشور و اعضای گروه قاچاق مواد مخدر در مزرعه‌ای در ایالت میچوآکان 42 نفر کشته شد. مجلس سنای ایالات متحده از تصویب لایحه‌ای که بر ردیابی و جمع‌آوری اطلاعات مربوط به مکالمات تلفنی میلیون‌ها شهروند توسط اداره امنیت ملی آمریکا پایان می‌داد، خودداری کرد. رئیس جمهوری میانمار با وجود اشتارهای یک دیپلمات ارشد امریکایی و فعالین حقوق بشر یک لایحه جنجال برانگیز را امضا کرد که بر اساس آن مادران باید بین تولد فرزندان خود 3 سال فاصله بگذارند. فعالین نگرانند که مبادا از این قانون برای آوردن فشار بر زنان و اقلیت‌های فرقه‌ای و مذهبی استفاده شود. و سالمندترین فرد در امریکا امروز 116 سالگرد تولد خود را جشن گرفت.